بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 4، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 134، حضرت خفز، پست گردانیدن، خافز، مخفز، خیر الخافزین، اخفز الخافزین، ارفع الخافزین، اخفز الرافعین. صفحه 768. یا خافز. 1. حافظ که از اسماء نامنقول و مستور در قرآن کریم است، به معنای پایین آورنده، نازل کننده و پست کننده است و از جنس نزول است. بنابراین خفض الهی عرصه ظهور دنیوی برای بشر است، همانطور که دنیا به معنای پایین آمده، نزدیک شده و پست است، پس دارای دو درجه است، نزدیکی و پستی، پس هم دارای رحمت است و هم حقارت. 2. در قرآن کریم فعل خفض یکی از صفات قیامت است که همه اسرار و حقایق الهی را به عرصه ظهور می‌رساند و به انسان نزدیک می‌سازد، که برای کافران پست کننده و خافض است و برای مؤمنان تعالی بخش و رافع است. خافضتون رافعه، سوره واقعه، پایین آورنده است و بالا برنده، همانطور که این طبیعت دنیاست که مظهر حقایق اعلی‌العلیین در عالم عرض است، که تا این حد پایین آمده و به ظاهر پست شده است، ولی به مثابه تناب و نردبان الهی از عرش است که به فرش رسیده است، که کافران آن را از اصلش جدا کرده و به واسطه آن پست و زلیل می شوند، ولی مؤمنان از آن بالا می روند و رفعت می یابند. 3. پس اسم خافض نیز همچون همه صفات الهی حاوی دو وجه متناقض است در نزد بشری، یعنی لای ازل است که در نزد بشر عل گردیده، یعنی معرفی شده است، که مؤمنان از هر یک از این پدیده های خفض شده الله را می شناسند و به واسطه نورش رفعت می یابند و کافران تأویلش نمی کنند، و لذا هر پدیده ای را بدون خالق تبدیل به یک اله نموده و می پرستند. 4. و اما رافع ترین خفض الهی بر بشر نزول رسولان و کتاب الله است، ولذا خداوند مکررن به رسولش امر می کند که خودش را مستمرن بر مؤمنان و در نزدشان خفض نماید، یعنی خود را در سطح آنان پایین و پایین تر آورد و پست سازد تا در دسترسشان قرار گیرد، که این همان رحمت مطلقی رسول است که به صورت غایت تواضع و خشوع در نزد مردم و به خصوص مؤمنان آشکار می شود، که کافران این خفض و خشوع رسول را دال بر حقارت و نیاز و حماقت و ساده‌لوحی او می دانند، که خداوند در خطاب به این کافران می فرماید: این حقارت و ساده‌لوحی رسول نیست که اینقدر با شما صمیمی و همدم است و شما را باور می کند، بلکه این از مغفرت و رحمت اوست، و فرود آور بالهای رحمتت را بر مؤمنان. اخفض، سوره اسراء و سوره حجر. 5. و این غایت قبض الهی از وجود رسولان بر مردمان که به مثابه غایت خشوع پروردگار است، برای مردمان در حکم بزرگترین امتحان است که چگونه قضاوت می کنند که اکثر مردمان و بلکه حتی مؤمنان در قبال این غایت رحمت خدا دوچار امر مشتبه می شوند که گویی خدا و رسول محتاج آنها هستند، ولذا بر خدا و رسول منت می نهند و ناز می کنند که ادامه این اشتباه موجب واژگونی است. بر خدا و رسولش از بابت اسلام آوردنتان منت نگذارید، بلکه خدا و رسول بر شما منت دارند. قرآن کریم. 6. پس اسم خافض و ظهوراتش در نزد بشر عرصه همه فعل و انفعالات بشری است و نیز همه امتحانات بشری، ولذا اشد فعالیت و امتحانات هنگامی رخ می نماید که رسولی با کتاب به سوی مردم آید، زیرا این اشد خفض الهی است که اشد رحمتش می باشد و خشوع در نزد بندگان. و در اینجاست که می‌فرماید اینقدر خدا و رسولش را اذیت و آزار نکنید که خدا صاحب انتقام نیز می‌باشد. قرآن کریم. فصل 135. حضرت رأفت مهربرزی. رؤوف، ارعف الراحمین، ارعف المنزلین. یا رؤوف. 1. رؤوف نیز از اسماء مشهور و مکرر خداوند در قرآن کریم است و حقا مظهر رأفت سایر اسماء اوست، یعنی اسم رؤوف بیانگر رأفت سایر اسماء است، همانطور که مثلا اسم کریم بیانگر کرامت سایر اسماء است و اسم عظیم بیانگر عظمت همه اسماء است و الی آخر. 2. و اما این که اکثر موارد اسم رؤوف در قرآن کریم در کنار اسم رحیم است و لذا بسیاری از مترجمین و مفسرین را بران داشته تا این دو اسم را مترادف پندارند و برخی هم رأفت را وجه خاص رحمت خوانده اند که فقط مختص مؤمنان است، آن هم در مواقع درماندگی، در حالی که آیاتی وجود دارد که خلاف این نظریات را اثبات می کند. به راستی که خداوند با همه مردمان رؤوف و رحیم است. سوره بقره. 3. به نظر ما رأفت باطن رحمت است و به مثابه روح آن است و وجه قلبی رحمت محسوب می شود، همانطور که بسیاری از پدیده‌ها را مظهر رحمت خدا می‌خوانیم، ولی هیچ چیز خاصی را در بیرون از انسان مظهر رأفت نمی‌خوانیم. پس رأفت الهی روحی است که در دل جاری و دریافت می‌شود و البته که درکش مختص مؤمنان است، ولذا در آیات مکرری آمده که خداوند با بندگان مؤمنش رؤوف است، که این جنبه عرفانی رأفت را خطاب قرار می دهد. در قلوب کسانی که از رسولان پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم. سوره حدید. کسی که برای طلب رضای خداوند خود را به خدا می فروشد، خدا به این بندگانش رؤوف است. سوره بقره. پس به وضوح در میابین که رأفت الهی درباره مؤمن و غیر مؤمن جاری است و از آنجا که یک امر روحانی و قلبی و باطنی است، فقط مؤمنان اهل هدایت آن را در خود درک می کنند که خداوند چقدر با آنان رؤوف است. اوست که آیات آشکارش را بر بنده اش نازل کرد تا شما را از تاریکی به سوی روشنایی هدایت کند، به راستی که خداوند با شما رؤوف و رحیم است. سوره حدید. 4. از جمله اسمای الهی که مختص مؤمنان است اسم لطیف می باشد که در قرآن کریم قرین رؤوف است و این به آن معناست که خداوند به واسطه لطفش که از نورانیت اوست در قلوب مؤمنانش منزل می گزیند و این همان رؤوف بودن اوست. پس رأفت الهی به معنای همنشینی خدا با بنده است در دلش و این بیانی از معیت خدا و بنده است. 5. اسم رؤوف نیز همچون اسم غفور و رحیم در قرآن کریم آشکارا از اسماء و القاب رسول نیز می باشد که این همان نزول و خفض رأفت و رحمت و غفران الهی برای عامه مردم به خصوص مؤمنان است و اصلا اسم رؤوف یکی از مظاهر آشکار خفض الهی در قلوب مؤمنان است. پس رأفت به معنای اشد رحمت و عمیق‌ترین نوع آن است و آن هم نشینی خدا با بنده است که در آیه 207 از سوره بقره به تمام و کمال تبیین شده است که چون بنده ای کل من خود را به خدا و رسول تحویل دهد، خدا و رسول به جای این من در دلش می نشیند و این همان رأفت خدا به بنده است و این اساس خلافت است. 6. رؤوف بودن دلنشین بودن است که به معنای رسوخ و نفوذ قلبی در دیگران است و این از قدرت و لطف دلی است که حامل نور خدا و رسول است. فصل 136 حضرت شفا درمانگری شافی، شفی، خیر الشافین، اذکر الشافین، اعرف الشافین. یا شافی. 1. ای فرزند آدم، همه شما بیمارید و سالم منم، پس به سوی من آیید. حدیث قدسی. پس درک می کنیم که سلامت و مرض آدمی نشانه ای از ایمان و کفرش می باشد، زیرا سلامت از صفات وجود است و آدمی به میزان ابتلایش به عدم و عدم پرستی مریض است. پس انسان سالم همان انسان کامل و خلیفه خداست. 2. عدم پرستی بشری همان تعلقاتش به اموری فانی است و خداوند در کتابش به ما خاطر نشان می کند که جز بچ الله همه چیز محکوم به فناست و بچ الله در عالم عرض انسانهای کاملند و خلفایش. پس انسان امامی و مذهب امامیه انسان سالم و مذهب سلامت است. پس طبیب و شافی عالم عرض جز امام و علیهی نیستند و دارویی که به بیماران می‌خورانند علم و حکمت و معرفت الله است، زیرا خداشناسی همان سلامت شناسی و سلام شناسی است. ولذا کتاب خدا شفاخانه بشریت است به شرط آن که به آن ایمان داشته باشد. آنچه که از قرآن نازل می کنیم شفا و رحمتی برای مؤمنان است و ستمگران را جز ضرر نمی افزاید. سوره اسراء. 3. و جریان درمانگری و بهبود و شفای آدمی همان جریان هدایت او به سوی خداست که نور سلامت است. این کتاب برای کسانی که ایمان آوردند هدایت و شفاست. سوره فصلت. زیرا در منطق قرآنی چیزی تحت عنوان امراض جسمانی وجود ندارد، بلکه اینها عوارض هستند، یعنی نشانه های مرضی که در دل است و در چندین آیات سخن از مرض قلب است و تنها عضوی از وجود انسان که کانون مرض یا سلامتی می باشد دل اوست که مرضش از کفر و شفایش از ایمان است، از تاریکی و روشنایی. ولذا نزول قرآن جهت خروج انسان از ظلمات و ورودش به عرصه نور است. سوره حدید. 6. خداست که به من غذا می خوراند و آب می نوشاند و چون بیمار شوم شفایم می بخشد. سوره شعرا. این سخن حضرت ابراهیم علیه السلام اصل اول طب الهی و قرآنی است و این مصداقی از کلام امام است که فرمود: ای آن که یاد تو شفاست و اسم تو دواست. 5. پس باید اذعان کرد که همه احکام الهی و شریعت رسولانش نسخه های پیشگیری و درمان همه امراض بشری است و به راستی رسولان خدا تنها اطبای حقیقی مردمان بودند و کتابشان کتاب شفا بوده است از برای کسانی که به آنها باور دارند و عمل می کنند. همانطور که در عرصه طبابت بشری هم که اساساً تسکین است و نشفا، مستلزم این است که بیمار به پزشکش باور و اعتماد داشته باشد و اطاعت کند. 6. از منظر حکمت قرآنی، آنچه که در فرهنگ عامه بشری و علوم و فنون پزشکی بیماری نامیده می شود، دو وجه دارد که یک رویش عارضه است و روی دیگرش برون افکنی اصل مرض است و لذا به معنای شفای جبری است. همانطور که از منظر حکمت قرآنی مرگ به مثابه خروج از عرصه بیماری است و جهشی به سمت سلامتی، در حالی که در فرهنگ پزشکی مدرن همه تلاش‌ها به قصد به تعویق انداختن مرگ است و لذا آرمان این علوم همانا حیات جاوید در عالم خاک است. پس این علوم ماهیتاً ضد سلامتی و کافرانند و لذا برای اندک تسکینی برای یک بیماری همه ارزش‌های اخلاقی و معنوی را قربانی می کنند و لذا علم پزشکی تبدیل به یکی از قلمروهای سیطره بیچون و چرای شیطان بر انسان شده است و کوس اناالحق می زند. همانطور که شاهد ظهور و بروز اشد جرم و جنایت و شقاوت مفتخرانه از اطباء و دانشمندان این علوم هستیم و نیز کل زیر مجموعه آن، و لذا علوم و فنون پزشکی و تشکیلات اجرایی آن بر روی زمین یکی از گشاده ترین درهای دوزخ آخر الزمان است که هر کس بر آن وارد شود دیگر امکان خروج ندارد مگر با مرگش. 7. در قرآن کریم تنها داروی مادی و مصرفی که برای شفای امراض توصیه شده است عسل است که آن هم ماهیت وحیانی دارد و لذا بدون تفکر در آن شفایی حاصل نمی شود. و به زنبور وحی کردیم که در همه جا به سراغ انواع گلها برود و شیره اش را جمع آوری کند که در آن شفایی برای مردمان است اگر در نشانه اش تفکر نمایند. سوره نحل. 8. در جای جای قرآن کریم می خوانیم که قرآن هدایت و شفا و رحمت است از برای مؤمنانی که در آن تفکر و تدبیر و تحقیق و مکاشفه می کنند، نه از برای کسانی که توتیوار آن را می خوانند و می نویسند و می پزند و می مانند. و تدبیر در قرآن که به همه مردمان امر شده است به معنای نوشتن قرآن است، همانطور که لفظ تدبیر از دبیری کردن است و نویسندگی، و آن نوشتن حکمتها و حقایق و اسماء الهی بر دل است و این به معنای ذکری کردن فکر و عرفان قرآنی است تا آنگاه که قرآن و آیات و حکمتهایش بر گردش اندیشه آدمی وارد شده و کل گردش تفکر همچون نزول آیات قرآن بر دل باشد. همانطور که در آیه 101 از سوره مائده ذکرش رفت: و این است آن جریان شفایی که در جانها به گردش می آید و همه عناصر و آرای عدمی را از ذهن و دل می زداید. و این را باید باور کرد که نزول قرآن تا پایان جهان در قلوب مؤمنان ادامه دارد، از سرچشمه رسالت محمدی و صلات محمدی در دلها. 9. علی علیه السلام در دعای جوشن کبیرش مرضی را از اسمای الهی قرار داده است که به معنای مریض کند است. و قرآن کریم به ما می آموزد که مرضی جز در دل نیست، که ریشه همه امراض جسمی و روانی بشر است و شفای دل هم ایمان است و حکمت و معرفت قلب. از آنجا که فرموده بر مرض قلوب کافران می افزاید، پس می توان اسم مرضی را به خداوند نسبت داد. و علاوه بر این، بسیاری از عذابهای قرآنی آشکارا به صورت امراض بیان شدند، مثل عذاب علیم و سعیر و مریب و غیره که از جانب خداوند نازل می شود. پس مرضی و شافی هر دو خداست. 10. از آنجا که برای آدمی به عنوان خلیفه خدا حیات خاکی حیات کاملی نیست، پس در عالم خاک سلامتی کامل هم مقدور نیست، وگرنه مرگ حادث نمی شد. پس مهمترین مسئله برای اهل ایمان این است که بیماری‌هایش را چگونه فهم نموده و مورد قضاوت قرار دهد و با آن برخورد نماید. درک بیماری‌ها و حکمت آنها از ارکان معرفت دینی است و لذا مؤمنان برای شفای امراض خود جز به خدا و اولیای الهی رجوع نمی‌کنند و با امراض جدال فیزیکی ندارند و آن را امری از جانب خدا دانسته و لذا در ارتباط با خدا با آن تعامل می‌کنند. یعنی بیماری را وچی از دین و رشد معنوی خود تلقی می کنند و آن را به خدمت توبه و تزکیه و اخلاص قلبی و عقیدتی خود می گیرند. فصل 137، حضرت قدمت و آخرت. پس و پیش انداختن، قدیم، مقدم، آخر، مؤخر، اقدم المقدمین، آخر الآخرین. یا قدیم یا مقدم، یا اخیر یا مؤخر. 1. اسم قدیم و مقدم نیز همچون برخی از اسماء الهی در کتاب خدا به لفظ آشکار نیستند، ولی در بطن آیات حضور دارند. مثلا این مضمون مکرر در آیات کثیری که ای اهل ایمان، خودتان را بر خدا و رسول مقدم ندارید و پیشی نگیرید، یعنی در هر امری حکم خدا را از رسولش قرار دهید، چرا که خداوند قدیم است، پس حق تقدم دارد و به تبع آن رسولش، چرا که حامل حکم قدیم است و این حق تقدم همان حق قدمت است. قدمت نه به معنای کهنگی و گذشته زمان و دهریت و تاریخی گری، بلکه به معنای ازلیت و اولیت و ابداع، آن هم قدیمی که کاملا جدید و حی و حاضر است و زنده ترین و حاضر ترین است و موجود ترین. پس هیچ اثری از کهولت و کهنگی در آن پدید نیامده است. پس حق قدمت الهی از بابت کمال جوانی در جان است، یعنی قدمت خدا عین اکنونیت و الانیت اوست. پس قدمت الهی مطلقاً از جنس تاریخ و دهر و گذشته زمان نیست و این است حقیقت قدمت خدا و نیز رسولانش که عین معنای آخر و اخیر است. قدیمی که جدید است و به این گونه مقدم بر هر امری است. 2. پس مقدم بودن خدا یعنی از همه جلوتر و تازه تر و اخیر تر بودنش، از قدیم بودنش می باشد و از سائه بودنش که همان قدیم بودنش می باشد، و این بیانی دیگر از اسم اول و آخر است که در اینجا به معنای حاضر بودن است، یعنی مقدم بودن، که علتش اول بودن و قدیم بودن است. 3. به این ترتیب طبق همین اسم الهی به راز حق تقدم در بشر هم پی می‌بریم که اساس همه حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی است و همه دعواها و ستمها برای تقدم جستن است، یعنی اول بودن در هر امری. 4. پس درک می کنیم که در هر امری حق تقدم با کسی است که به حضرت قدیم نزدیک تر باشد، که بی تردید رسولان الهی و خلفای خدا در صف مقدم این حق تقدم قرار دارند که این حق را هیچ قدرت ظالمی هم نمی تواند از آنها بگیرد، زیرا اصولاً هر حقی ذاتی است، یعنی یا هست و یا نیست، پس نگرفتنی است و ندادنی و نخوردنی. 5. مقدم و مقدم که هر دو از یک ریشه است، همچون دیگر اسما بیانگر ماهیت وحدت ازدادی اسما الهی در عرصه ظهور می باشد، زیرا مقدم به معنای پیشانداز است و مقدم به معنای پسنداز، که هر دو صفات الهی هستند که همان بیانگر جدید و قدیم است و اول و آخر، پیش رو و پس سر، که هر دو یکی است، یعنی آن که همکنون در کمال حضور و حیات و خلاقیت است همان است که در آغاز و ازل بوده است، چون چنین است حق با اوست. 6. در فرهنگ بشری نیز این قاعده الهی مصداق دارد، مثلا در حریم یک خاندان بر حق ترین فرد در صورتی قدیم ترین و کهن سال ترین فرد خاندان است که نوترین و زنده ترین و بروز ترین فرد باشد، وگرنه یا این قدمت فقط موجب بطالت است که در هر حقی نفر آخر است و یا یک نمایش و تعارف دروغین در میان است که یک پیر سالاری نفرت انگیز است، و در اقوامی هم که هنوز پیر سالاری حاکم است دچار اشد انحطاط می باشد. 7. پس فرد قدیمی تر در صورتی در امری مقدم است و حرف اول را می زند که به راستی از همه جدید تر باشد، و این فقط مختص انسانهای الهی است که هرچه پیر تر می شوند جوان تر می شوند و اصائه تر، زیرا مقدم و مقدم و یا قدیم و جدید و اول و آخر خداست و ملحقین به او. 8. جهان هستی پیش روی ما که حی و حاضر است و از هر انسانی زنده تر و به روز تر و به لحظه تر است، همان حضور خدای قدیم است. پس تاریخ و دهریت فقط یک توهم و زلالت بیشه بشر کافر است، همانطور که جهان هستی هرگز پیر و کهنه نمی شود، خدا همچنین است و این همان است. پس پیری و کهنگی مربوط به اندیشه و احساس دهر زده و مفلوک ماست، زیرا حتی افلاک هم فلک زده نیستند، بلکه بشر کافر است که به دام افلاک افتاده است و مفلوک گشته است و هلاک. 9. پس قدیم کهنگی نیست، زیرا خداوند قدیم بی آغاز است، و اگر آدمی به واسطه قدمت پیر و کاهن می شود به این دلیل است که در عرصه دنیا از یک جایی حادث شده است و آغازی معلوم و معین دارد، چه به لحاظ عمر فردی و چه تاریخی، ولی آن که هرگز آغاز نشده است قدمتش موجب کهولتش نمی شود و جهان هستی هم که مظهر اوست چنین است و اتفاقا مستمرن جوانتر می شود و در اوج مطلق جوانیش رخ می نماید که آن قیامت جهان است که قامت جوانی جان است. ده انسانی هم که به حضرت قدیم ملحق می شود چون او جوان جاودان می شود و این است معنای احادیثی که وجود ازلی پیامبر و امامان را بیان می کند که قبل از حادث شدن جهان وجود داشتند و نوری بودند که جهان به واسطه آنها حادث گردیده است، یعنی الهی شدند و چون او دیگر مرگ و پایانی ندارند، چون آغازی ندارند، یعنی به قدمت حق پیوستند در اکنونیت حضورش، یعنی به اولیت پیوستند از درب آخر و اخیرش. و از این منظر معنای آخرت را هم در قرآن کریم بهتر درک می کنیم که همان معنای آخر بودن خداست، یعنی اخیر بودن و اصائه بودن. ولذا آخرت به خصوص در آخر الزمان امری اصائه و حاضر است. در آنچه که خدا به تو داده دار آخرت را جستجو کن. سوره قصص. پس آخرت در بطن و متن دنیا حضور دارد که باید جستجو و کشف گردد به نور معرفت حق و تعبیل و تعین قرآن. 11. پس آخرت در معنای قرآنی به قلم روی در آینده ناکجای دهر نمی گویند. و از این منظر است که درک می کنیم که چرا بهشت و جهنم و اهالیش در بیان قرآنی معطوف به زمان مستقبل نیستند، بلکه به زمان حال استمرار بیان شدند. مثلا پاکان در جنات نعیم پروردگارند، کافران در دوزخند. ولذا کسانی که این حقایق را در نمی‌یابند در ترجمه و تفسیر این نوع آیات هم دست به تبدیل و تحریف می‌زنند تا منطبق بر ادراک خودشان باشد. 12. و اینک که بر همین اساس حق قدمت و اکنونیت الهی میتوان به تعریفی بنیادین از ولایت در قلمرو به روابط انسانی و اجتماعی رسید که این ولایت همه حقوق روابط انسانی را از قلمرو به خانواده تا حکومت و کل بشریت تعریف میکند که حق ولایت در نزد خدا بر حق قدمت حی و حاضرش در نزد بشر واقع شده است. یعنی بین دوتا انسان آن که به خدا نزدیکتر است و بهتر میتواند حق قدیمش را در اکنونیت حی و حاضر زندگی جاری و سرپرستی کند، ولی و مولای آن دیگری است و آن دیگری هم به میزانی که به حق این ولایت متحد است از حق وجود خود برخوردار شده و حق قدیم خدا را در اکنونیت زندگیش جاری می سازد. 13. پس آن که اول است هموست که آخر است و آن که قدیم است هموست که اخیر و جدید است. پس کیست که مقدم می دارد هر حقی را؟ همویی که قدیم است و مقدم است، یعنی قدیم دار. پس مقدم همان مؤخر است، همانطور که اول همان آخر است و همانطور که باطن همان ظاهر است و ظاهر همان اخیر و مؤخر است که باطن ازل و قدیم را آشکار کرده است. در این معانی اسرارآمیز و سراسر حیرت و توحیدی و هدایت بخش بمان. 14. خداوند گناهان مؤمنان را می بخشد و مرگشان را به تأخیر می اندازد. سوره نوح. به تأخیر می اندازد تا حق ابدی و اخروی و جاودانی دنیای خود را دریابند و آخرت را در اکنونیت حیات دنیا جستجو و کشف نمایند. در آنچه که خدا به تو داده دار آخرت را جستجو کن. سوره قصص 15 یوم الآخر ده ها مرتبه در کتاب خدا آمده است و ایمان به آن از ارکان معرفت مؤمنان است که هر کسی به آن باور داشته باشد رستگار است. و این یوم الآخر همین آخرین روز تاریخ بشر در آخر الزمان است، یعنی روز 50,000 ساله ای که در آن به سر می بریم. و هر که اسرار و حقایق دین و کتاب خدا را در این روز درک و کشف و باور کند، آخرت را در دنیایش یافته و رستگار است. و این همان جستجوی دار آخرت در دنیاست، همانطور که در آیه 77 از قصص ذکر شد. 16 آخرت و حق آخرت و باور و یقین به آخرت در قرآن کریم تماماً برخاسته از حقیقت یوم الآخر، یعنی آخر الزمان است. و آخرت به معنای اصائب و اخیر بودن و حی و حاضر بودن اسرار غیب جهان در آخر الزمان می باشد. از آنچه که در دنیا به تو داده شده آخرت را جستجو کن. قرآن و این یگانگی قدیم و اخیر و اول و آخر و مقدم و مقدم است. فصل 138 حضرت من جلوگیری مانع منیع خیر المانعین امنع المانعین یا مانع 1. خداوند واجد و موجود هیچ چیزی جز نابودی را بر مخلوقاتش منع و ممنوع نساخته است، همانطور که بر خودش، و این اساس اخلاق الله و اخلاق خلق است که از رحمت مطلقه اوست. که عذابها و نهایتاً جهنم آخرین مانع نابودی بشر است. عطای پروردگارت هرگز منع شدنی نیست. سوره اسراء، یعنی وجودی را که خدا به بشر اعطا نموده هرگز پس نمی گیرد و آن را منع نمی کند. 2. و بلکه خداوند گام به گام که به بندگانش اخلاق وجودیابی را تعلیم می دهد و وجودشان کامل می گردد و به بهشت می رسند، در بهشت دارای اراده کن فیکون می شوند، یعنی هر ممنوعیتی نابود می گردد و بلکه در آنجا به انسان امکان آفرینش دیگری داده می شود که به هر گونه دیگری که خود خواهد خود و جهانش را بیافریند. و در بهشت هرچه خواهند هست و هیچ چیزی قطع و ممنوع نمی شود و بلکه ما آنها را امکان آفرینشی نوین بخشیدیم. سوره واقعه 3. و اما قلم رو به من و ممنوعیت الهی برای بشر همان قلم رو به تقوای الهی است. تقوایی که خداوند مطلقش را بر خود گزیده و درجه بسیار اندکی از آن را هم برای بشر قرار داده است تا بشر را از خود وجود بخشد و خدایی کند. پس متقی مطلق همان خداست و آن تقوایش از خودش می باشد، از خود ازلی و امایی و عدمیش، زیرا جهان هستی حاصل این تقوای خدا از خودش می باشد که مطلق از خود گذشتگی اوست که ما را واجد وجودش ساخته است، ولذا انسان را هم از منش برحذر داشته است. منی که دو جلوه و اسم دارد، خود و خدا. ولذا در کل قرآن کریم همه جا پیروی از تقوای الهی است که معنای تحت لفظی آن، یعنی این که از تقوای خدا پیروی کنید و خود را تبعیت و پرستش نکنید. خودی که تقدیس شده اش خدا نام دارد. پس تقوا یعنی پرهیز از خود و خدای خود و خود خدایی و خدای خودی. زیرا مکررن به ما فهمانده است که اکثر مردمان نفس خود را به نام خدا می خوانند که این شرک و ظلم عظیم است و خدا نمی بخشد. سوره یونس. و اینکه خدا شما را از خودش برحذر داشته است. قرآن. و این حذر و منع عدمیت است. 4. زیرا اگر خدا می خواست هموار خودپرست باقی بماند، ما هنوز به وجود نیامده بودیم، پس وجود ما مخلوق تقوای خداست از خودش. پس ما هم برای ادای حق وجود خود و ابقای وجود خود و رسیدن به کمال وجود خدایی خود بایستی از هرچه خود و خودی بپرهیزیم، به خصوص خدای خود که در ذهن ما تولید می شود و خدا نامیده می گردد، که همان ابلیسیت ماست که تنها دشمن وجود ماست. 5. خداوند شما را از خودش برحذر می دارد، زیرا او رؤوف و مهربان است به بندگانش. سوره آل عمران. پس تنها موضوع ممنوع بشری پیروی و پرستش از خود و همه فرآورده های خودی است که خطرناک ترینش خدای ذهنی است، چرا که در سوره یونس و آیات دیگری مکررن به ما هشدار می دهد که هرگز نمی توان به واسطه ذهنیت به حق رسید. پس تنها موضوع ممنوع بشری من خیش است و تنها روش ممنوع بشری در جستجوی حقیقت و هدایت همان ذهن محوری و زن پرستی است. آنان که از خود پیروی می کنند مریدان شیطانند. قرآن. پس چه باید کرد؟ اتقوا الله و اطیعون. از خدا حذر کنید و ما را پیروی نمایید، که این اساره پیام همه رسولان الهی است که تنها راه رعایت تقوای الهی می باشد. یعنی هر که از خدای ذهنی و شخصی خود حذر نکند به دام شیطان و عدمیت می افتد که همان دوزخ است. 6. و اما آیا هرگاه که رسول و نور هدایتی برای نجات مردم از نابودی به سویشان می آید، چه چیزی مانع هدایتشان می شود؟ که خداوند در کتابش چند عامل محوری را از این بابت ذکر فرموده است. هیچ چیزی مردم را از ایمان آوردنشان منع نکرد آنگاه که هدایتی به سویشان آمد، الا این که گفتند آیا خدا بشری همچون ما را به سوی ما فرستاده است تا ما را نجات دهد؟ سوره اسراء. و این بیان ذات کفر و جهل بشر نسبت به خودش می باشد که قدر وجود و اشرفیت خلقت خود و مقام خلافت اللهی خود را باور ندارد و بلکه از انسانیت خود منزجر است که این ذات هر کفری است. و این آیه بارها در قرآن کریم آمده است که خداوند در پاسخ به این بهانه فرموده است که اگر فرشته‌ای هم به سوی شما بفرستم به صورت بشری، بر شما آشکار می شود، و اگر نردبانی از آسمان فرود آید و از آن برای دیدارم عروج کنید، باز هم بهانه می آورید و آن را سحر و جادو می خوانید. که در تکمیل این کلام الهی باید افزود که کفر بشر نسبت به خودش آنقدر است که حاضر است هر چیز غیر انسان را به عنوان خدا بپرستد، مثل ستاره پرستی، آتش پرستی، گاو پرستی، بز پرستی و درخت پرستی و امروزه هم ماشین پرستی، یعنی آهن پرستی. 7. و اما ممانعت دیگر بشری جهت ایمان و نجاتش از نابودی، مسئله همیشگی نجات پرستی و آبا و اجداد پرستی، یعنی مرده پرستی است. آیا چه چیزی مردم را پس از آنکه هدایتی آمد از ایمان و مغفرت الهی منع نمود جز آن که سنت گذشتگان خود را مطالبه می کردند؟ سوره کهف، که این مضمون از آینیز از مکررات قرآنی است که در جایی می‌فرماید: آنگاه که رسولی می آید کافران می گویند پس پدران خود را چه کنیم، که در این باره سخن فراوان گفته ایم. 8. و اما ممانعت دیگری که هموار بشر را از ایمان و هدایت و تبعیت رسولان محروم کرده است، همانا مردم پرستی و پیروی از آرای اکثریت است که به زبان امروزه یعنی دموکراسی، که خداوند مکررن در کتابش رسول و مؤمنان را از چنین پیروی و وسوسه‌ای اخطار نموده است. این مسئله آنقدر شدید است که حتی کسی چون هارون نبی برادر موسی علیه السلام را مبتلا ساخت. موسی گفت: ای هارون، چه چیزی تو را منع کرد که از من پیروی کنی و گوساله را بپرستی؟ هارون گفت: ای برادر، ترسیدم مرا به تفرقه در قوم بنی اسرائیل متهم کنی. سوره طه، یعنی نجات پرستی موجب شد که هارون نبی هم گرد گوساله بچرخد. 9. علاوه بر این، عوامل عمده منع بشری از هدایت مسائل باطنی دیگری هم وجود دارد که جمله نتایج کفر بشر نسبت به عظمت وجود خیش است، که از جمله آن قشریگری و ظاهر پرستی است. مثلا اینکه چرا رسولان الهی دارای قدرت و ریاست مادی نیستند و زرق و برقی ندارند، که این همان منطق ابلیس است و خداوند فرمود: ای ابلیس، چه چیزی تو را مانع شد تا از امر ما سرپیچی کنی؟ گفت: چون من بهترم، زیرا از آتش ناب هستم و آدم از جنس گل است. سوره اعراف، و قبلا نشان داده ایم که تنها راه نجات از این قیاسیگری قشری و ظاهر پرستی همانا معرفت نفس است، زیرا همه عظمتها و زیبایی های وجود آدمی در روح اوست، و لذا انسان بی معرفت همواره در خطر وسوسه هایی احمقانه است. 10. و اما عنصر دیگری از ممانعت بشری که مختص برخی از اهل ایمان است، بخل ایمانی می باشد که موجب می شود راه هدایت را بر دیگران سد کند و نهایتاً خودش هم هلاک شود، و آنگاه که به خیری رسید مانع دیگران می شود. سوره معارج، که این یکی از بزرگترین آفتهای ایمان است که بسیاری را ساقط کرده است، و لذا به ما این دعا را تلقین فرموده است که: پروردگارا، دلهای ما را از بخل و کینه نسبت به سایر مؤمنان مسون فرما. قرآن 11. خداوند در کتابش بارها به طور مطلق متذکر شده است که جز شرک همه گناهان را می بخشد و شرک را حتما عذاب می کند، ولذا شرک را ظلم عظیم نامیده است، که به معنای نابود سازی عظیم است، و دانستیم که شرک طبق تعریف الهی خودپرستی تحت عنوان خداپرستی است، حتی اگر عبادات و خیرات باشد. ولذا آشکارا تصریح فرموده: آنان را که از امر رسول سرپیچی می کنند و در عوض مسجد امارت می کنند و خیرات می دهند شدیداً عذاب می کند، زیرا عبادات مشرکانه از فسق و فجور مشرکانه هم نابود کننده ترند، زیرا آدمی در این عبادات خودش را پرستش و سجده می کند، یعنی عدمیتش را، و این بارزترین معنای ظلم عظیم است، و راز واویلای الهی بر چنین نمازگزارانی که رسول و امام را انکار کرده اند و دعوی ارتباط مستقیم با خدا را دارند. 12. در عصر ما ادعای ارتباط مستقیم با خدا تبدیل به یک مذهب شرک جهانی گشته است که جملگی به سرعت به شیطان پرستی علنی می رسند و رسوا می شوند. 13. ولی آیا به راستی ارتباط مستقیم با خدا منع شده است و یک ممنوع الهی است؟ عقلا درک می کنیم که برای ارتباط مستقیم با خداوند باید او را شناخت و دانستیم که ذهن برای چنین شناختی کفایت نمی کند که علتش را قبلا و در سایر آثار روشن کرده ایم که مهمترین دلیلش همان مسئله علیت است، زیرا شناخت ذهنی در عالی ترین حدش شناخت علیتی است و خداوند هم به لحاظ وجودش و هم خلقتش بی علت و فوق علت است، چرا که قدیم است، یعنی بی آغاز است، زیرا علت العلل که یکی از صفات خداوند است در صورتی حاصل می شود که وجودش آغاز و پایانی داشته باشد که ندارد. و از همینجا به راز اطاعت بیچون و چرا از رسولان پی می بریم که نور وجود بی آغاز خداوند را در دل بر می افروزند و تازه آنگاه ذهن آدمی می تواند به سمت علت العلل تأویل شود و در حرکتی بی پایان قرار گیرد، که البته هرگز به مبدأ آن نمی رسد چون خداوند مبدأی ندارد، یعنی ذهن خالصانه علیتی هم حاصل قلبی است که به نور ازلیت منور شده باشد که این نور اجر اطاعت بیچون و چرا از رسولان است و به این گونه انسانی به ارتباط مستقیم با پروردگارش نائل می آید که این حصولی مطلق هم نیست و بلکه بی پایان است در مسیری عالمان عارفانه و لامتناهی. و چون این کسانی علیین و خلفای الهی هستند ولا غیر. 14. ولذا هیچ کسی در هیچ مرتبه ای از الحاق به حق و خداشناسیش در کل تاریخ بشر پیدا نشده که ادعای شناخت کامل خدا را نموده باشد، و بلکه حتی دعوی عام خداشناسی که من خدا را می شناسم. و حجت این ادعا سخن خود امام امامان است که فرمود من خدای را از این روی شناختم که نشناختم، و این به آن معناست که هرچه که علم و عرفان و شهود عارف نسبت به پروردگارش بیشتر می شود، به همان درجه ابعاد و عمق جهل خود را نسبت به خداوند در خود می یابد، و لذا نتیجه نهایی به لحاظ عددی و ادعایی صفر است. و این است که به قول قرآن کریم خاشعان درگاه حق فقط عالمان هستند، درست به دلیلی که ذکر شد. و این سخن دال بر عظمت و کبریایی بی انتهای وجود اوست. پس اگر علم و معرفت نسبت به خداوند این گونه است، پس چگونه کسی میتواند دعوی ارتباط مستقیم و کامل با خدا را داشته باشد؟ 15. و این است که ما خداوند را جز به واسطه علیین و عارفان واصلش نمی شناسیم که آنها نیز به واسطه ائمه معصوم و رسولان اولوالعزم وصل شده اند، که آنها خود به واسطه ملائک مقرب و قلمرو ملکوت و جبروتش وصل شده اند و الی آخر. 16. آیا اینک میتوان گفت که شناخت کامل خداوند بر بشر ممنوع شده است؟ پاسخ کلی به این سؤال طبق آیات و روایات کثیری منفی است. ولی مسئله این است که شناخت قلمرو به حیات خاکی هرچقدر عالی و معراجی باشد باز هم محدود است. پس بایستی به شناخت پس از مرگ و جهانهای ما بعد قیامت کبرا امید داشت. چون خداوند اراده کرده است که خودش را در عرصه آفرینش های جدید و جدید ترش به ما بشناساند و می شناساند. پس نه تنها شناخت کامل خدا و الحاق به وجودش ممنوع نیست، بلکه عرصه علم و معرفت الله قلم رو به تحقق هر محالی است که هر منعی را از میان بر می دارد. و همه ممنوعیت های بشری حاصل بی معرفتی و خود نشناسی اوست و بهشت عرصه تحقق مطلق هر امری است که در آنجا هیچ چیزی ممنوع نیست، حتی آفرینشی جدید و دیگر. سوره واقعه.